من هیچ دیکتاتور دیگه هم نمیتونه حریفشون باشه. احتمال داره که با زد و خورد و کشت و تهدید و اینا بتونه یه تفاوت ایجاد بکنه. اما وقتی من به عنوان اینم دوست دارم بگم، وقتی من نگاه میکنم تفاوت نسلا رو، ما چند تا چیز میبینیم از بعد از انقلاب. یکی بچه‌های مثلا اوایل دهه 60 هستن و اواخر دهه 50 که مطیع ترن اما عشق به وطن توشون بیشتره، و بعدش مثلا بچه های نیمه دوم دهه 60 تا 70، این فقط به صورت تجربه میگم، هیچ مطالعه مشخصی رو واقعا ندارم، کاملا انتخاب با شماست که بخواید پخشش بکنید یا نه، ولی مثلا من نگاه میکنم انگار که این احساس تعلق اجتماعی توی بچه های نیمه دوم 60 مثلا تا نیمه اول 70 یه خورده کم میشه، و بعد ما دوباره توی اواخر دهه 70 و 80 اوایل 80 یهوی جنسی از مطالبه گری رو میبینیم که دیگه با اون بی‌تفاوتی که از مثلا چند سال قبلش مشاهده میکنیم نیست. انگار اونا بیشتر حواسشون به اینه که خب خودشون رو سیف بکنن. این به صورت کلی دارم عرض میکنم، یعنی این طبقه بندی رو شاید نباید به این سالها بگیم، ولی انگار یه همچین چیزی رو میشه مشاهده کرد توی جامعه که این سالهای مختلف و بحرانهای متفاوتی که اتفاق افتاده، رفاه و حالا دسترسی و امکاناتی که وجود داشته، یک ساختاری رو به صورت نسبی توی اینا شکل داده که به نظر میرسه بچه‌های مثلا جوانتری که ما الان داریم، بچه‌های بین زیر 30 سالی که ما داریم، یه تعلق خاطری رو دارن و یک جسارتی رو دارن که حالا دارن برای واقعا فکر میکنن برای بازسازی مملکت، برای گرفتن مملکت. این به نظر من یه چیز فوق‌العاده است که چندین سال بود به نظر من دیده نمیشد. یعنی بعد از حالا از بعد از 88 و بعد توی این سالهای جدید انگار که نسل جوان توی یک رخوتی رفته بود و یه حس این که هر کاری بکنیم درست نمیشه. اما توی این پروسه اخیر و توی این اعتراضات اخیر انگار این نگاه خیلی کمتر شده و این امیدواری بیشتره.
گفتگویی شنیدید از وحید پوراستاد با یک روانشناس ساکن تهران که به دلیل شرایط امنیتی ایشون از ما خواستن که نامشون رو ذکر نکنیم. ساعت 2:02 هستش. همکارم شاهین بشیری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بگه.
با سلام. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعطیلی بازارها در دو شهر تهران و سنندج در روز شنبه را تایید کرد. این رسانه حکومتی تعطیلی بازار را ناشی از تهدید و اجبار از سوی معترضان خوانده است. این در حالی است که در پی فراخوان معترضان برای شرکت در تجمعات روز شنبه، کسب هم به نشانی همراهی در برخی شهرها دست به اعتصاب زدند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده علاوه بر بازار بزرگ تهران، بازاریان در شهرهای دیواندره، سقز، بوکان، سنندج، جوانرود هم مغازه‌های خود را تعطیل کردند. دانشجویان روز یکشنبه هم در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران و عراق به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خواجه نصیر در تهران و دانشگاه‌های آزاد و دولتی عراق دست به تحصن زدند. همزمان در پی اعتراضات گسترده در استان کردستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان روز یکشنبه به دستور مسئولان استانی تعطیل اعلام شدند. دانشگاه‌ها و مدارس در نقاط مختلف کشور طی هفته‌های گذشته از جمله کانون‌های اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بودند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید نیروهای امنیتی تاکنون در برابر معترضان با نهایت خیشتنداری برخورد کردند. این در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 185 تن از معترضان تاکنون به وسیله نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد اسماعیل کوسری روز یکشنبه از نهادهای امنیتی انتظامی خواست که از این پس با معترضان برخوردی قاطعانه داشته باشند. این فرمانده سابق سپاه از قوه قضاییه هم خواست که برای به گفته او عوامل اغتشاش اشد مجازات در نظر گرفته شود. محمد اسماعیل کوسری معترضان را اغتشاشگر خوانده و آنها را متهم کرد که آسایش و امنیت مردم را به خطر انداختند. پدانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده به هماهنگی با متحدان و همپیمانان خود برای چگونگی واکنش به سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز و خشونت حکومتی علیه زنان ادامه خواهد داد. آقای پاتل در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت آمریکا نه تنها با بیانیه‌های رسمی بلکه از طریق بسته‌های تحریمی پیام‌های بسیار قوی به ایران فرستاده است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به گزارش‌های سازمان‌های معتبر حقوق بشری گفت حکومت ایران تا کنون بیش از 100 نفر را در سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر کشور کشته است. یک روز پیشتر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایالات متحده سرکوب حقوق مردم برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز از جمله با قطع دسترسی به اینترنت توسط دولت ایران را محکوم می‌کند.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا.
از خون جوانان وطن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
همچنان با پوشش ویژه اعتراضات سراسری ایران با رادیو فردا هستید، اما حساب کاربری 1500 تصویر که اخبار اعتراضات سراسری ایران رو منتشر میکنه امروز با انتشار ویدیویی به نقل از یک پیام مردمی از هجوم نیروهای لباس شخصی، نیروی انتظامی و همچنین یگان ویژه به یک مدرسه برای بردن دانش آموزان معترض خبر داده. اما در همین زمینه برای صحبت در رابطه با اعتراضات سراسری، به ویژه اعتراضات گسترده دیروز که از در تمام شهرهای ایران برگزار شده بود، تقی رحمانی روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی همراه ما با هستند. آقای رحمانی درود به شما. من از شما میخوام بپرسم که خشونت و سرکوب از سوی نیروهای امنیتی بیشتر شده، آیا حکومت میتونه با سرکوب و رعبی که ایجاد میکنه در جامعه میتونه آیا اعتراضات رو خاموش بکنه؟
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. ببینید تا الان که حکومت نتوانسته و هر چقدر هم خشونت کرده است، در دامنه اعتراضات شکل پیدا کرده، بیشتر شده و دو تا شیوه جدید هم خب به کار گرفته شده. اعتراضات پراکنده در محلات، به خاطر که محلهای تجمع بزرگ و اینا اجازه نمیدن تجمع صورت بگیره، ولی یه ابتکاری صورت گرفته. مثلا از تجریش تا نازیاباد در تهران دیروز محل اعتراض بوده و اعتراضات هم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بحث همون زن زندگی آزادی، یعنی شعارهایی که علی تهجر، انحصار و استبداد داده میشه که جمهوری اسلامی شده مصداق این. اما اینکه شکلهای گوناگونی میتواند این اعتراض بازم بگیره یه بحث دیگر. ولی یک چیزی که حتی اون اقتصاددانهای محافظه کار درون جمهوری اسلامی به حکومت گفتن به فرضم اگر بخوابانید انقدر خشم وجود دارد و حتی نظرسنجی های حکومتی انقدر خشم وجود دارد که یه واژه علمی تر با یک کاتالیزور دیگری دوباره این خشم سر برمی آورد. چون آقای خامنه ای هیچ گونه نرمشی نشان نداده، ولی این حالا که چقدر ابعاد پیدا کنه میشه تو سوالای بعد باز کرد، بستگی به رفتار داره. ولی به نظر من مهم این نیست که این سرکوب بشه، البته نباید سرکوب بشه، باید ادامه داشته باشه و یه بحث دیگه است. ولی واقعیت این است که تا همین جا هم اتفاق بزرگ افتاده و دیکتاتور نمیخواد متوجه بشه که چه اتفاقی در جامعه افتاده. این یک اعتراض مدنی سیاسی است، یعنی دعوای احزاب نیست، یک مردمی به جان آمده و یک پیشتازهایی تو نسل جدیدی که یک سری خواسته هایی داره. این که چگونه بشود جمعیت های بیشتر یا جمع کرد، با چه راههایی، این با توجه به همدلی مردم میشود این همراهی هم به وجود آورد. حالا میشه بیشتر بهش پرداخت. به نظر من از منظری که میتواند سرکوب کند، به نظر من مثلا از سرکوب گذشته است، دره عمیقی که بین حکومت و مردم ایجاد شده است، دره پر شدنی نیست. هر چقدر هم به کوبن دور بعد شدیدتر این مقابله خواهد شد.
در همین راستا آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و تحلیلگر هم به ما، تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوستن. آقای اسدی خیلی خوش آمدید، نظر شما چیست؟ خشونت و سرکوب از سوی نیروهای امنیتی آیا میتونه اعتراضات رو خاموش بکنه، باعث سرکوب اعتراضات بشه؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی و مهمان محترم. ببینید، همیشه سرکوب میتواند برای مدتی درخواستهای مردم را ساکت کند و تحقق آنها را به عقب بیندازد، اما خشونت در این حال ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که گسست حکومت با مردم را بیشتر میکند. امروز آنچه را که میتوان به اطمینان گفت آن است که گسست بین رژیم و مردم قطعی است و غیر قابل بازگشت است. اینکه این خشونت های رژیم افزوده بشود و مردم را به عقب براند احتمالی هست، البته بسیار احتمالش کمتره از بپاخیزی هایی که پیش از این در جنبش سبز در آبان در دیماه صورت گرفت، بسیار کمتر است، برای اینکه شک و تردید در دل حاکمیت فراوان است، برای اینکه نشانه هایی از پیوستن نیروهای انتظامی به مردم وجود دارد و برای اینکه گستردگی مبارزه مردم بسیار وسیع است و نیز سازمان یافتگی. این باعث شگفتی من است. ما رهبران میدانی را نمی‌شناسیم، ولی بسیار بعید است و بلکه غیر ممکن است که چنین تظاهراتی بدون سازماندهی و رهبری صورت گرفته باشد. مثلا نگاه کنید به اتفاقی که بر روی یکی از مهمترین برنامه‌های خبری تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی افتاد و هک کردند و شعارهای ضد خامنه‌ای دادند. این نمی‌تواند خودجوش و بدون تدارک و بدون سازماندهی صورت گرفته باشد. در نتیجه حال که بپاخیزی اینقدر گسترده است، اینقدر مردمی است، سازمان یافته است تا اندازه‌ای و بسیاری از نیروهای انتظامی هم به آن پیوستند، فکر نمی‌کنم که حتی همچون در مورد جنبش سبز آبان و دیما سرکوب تأثیری گذاشته باشد و اگر هم تأثیر بگذارد که بعید میدانم، میرویم که یک توندپیچ سرنوشت سازی رو در ایران ببینیم. ولی حتی اگر این اتفاق نیفتد، گسست قطعی است بین مردم و این نظام.
همچون که شما گفتین آقای اسدی، ما ببینیم که در شهرهای مختلف معترضین به اتفاق فقط یک خواسته دارند، از شمال ایران تا جنوب ایران در شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ یک خواسته دارند و اون هم رفتن جمهوری اسلامی. اول فکر میکنید که چرا؟ و دوم اینکه قدم بعدی مردم برای اعتراضات چی باید باشه؟
بله، یک نکته در نخستین پاسخم افتاد چون میخواستم بلند پاسخ ندم، اجازه بدید به اون اشاره بکنم و بعد مستقیم به پرسش کنونی شما. ببینید، یکی از ویژگی های این که آیا نظام سرکوبگر میتواند به پاخیزی را از میان بردارد و خاموش بکند این است که طول مدت به پاخیزی چقدر است. حالا که به 3 هفته رسیده و می رویم که 3 هفته رم پشت سر بگذاریم، معلوم است که دیگه قدرت سرکوب همچون گذشته در دست نظام نیست. ببینید، زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد، اگر در چند هفته اول گرفته بود گرفته بود، ولی بعد دیگه گرفتنش مشکله. این به این معنی نیست که اوکراینی‌ها پیروز میشن بلافاصله، اما دیگه سرکوبم و گرفتن و اشغالم برای پوتین ممکن نیست. این زمان خیلی مسئله مهمیه. زمان همیشه به سود مقاومتگر تمام میشود با اون شکلی که میداند، و این هم در ایران اتفاق افتاده است.
اجازه بدین همین سوال رو از آقای رحمانی بپرسیم و بعد دوباره برمیگردم به شما. آقای رحمانی، شما چه فکر میکنین قدم بعدی مردم برای ادامه این اعتراضات چی باید باشه؟
ببینید، به نظر من این اعتراضات پراکنده به شگونه میده ادامه پیدا کنند. الان دو تا روش خوب هست، دانشگاه و محلات. محلات این یک سازماندهی تقریبا خودجوشی هم هست. حالا ببینید چگونه، شما فیلم دیروز میبینید یک دختر خانم بدون روسری و چند تا مامور انتظامی میزنن. حالا شما دقت کنید، ما صحنه های روزانه خلق کنیم. ولی خانمی که بیرون سری میاد دستگیرش میکنن، نذارن بیان مردم، نذارن. یه موردم دیروز اتفاق افتاد، نذاشتن و دست مامورای انتظامی آوردن بیرون. من به این میگم واژه مطالبه اعتراض، اطلاعات مطالبه، یعنی مدام شما صحنه خیابان 24 ساعته صحنه اعتراض کن، بعد در کنار اون محلات بیگونی برای زیست متنوع آزاد کنی. یعنی جمهوری اسلامی خیابان یه رنگ میخواد که متحجرانه است و دیکتاتوریش اعمال میکنه. اگه این اتفاق در مترو بیفته، در جاها بیفته، تو مغازه ها بیفته، آرام آرام حتی به ادارات کشیده بشه، آرام آرام، شما در حقیقت یه عرصه خیابان از دست اینا گرفتی و این مقاومت امکان پذیره و روحیه بخشه. گام دوم، ببین، ما باید یک جام بدانیم، جمع بشیم، قدرتمون نشان بدیم. این آیا دانشگاه میتواند تجمع بزرگ سراسری ایجاد بکنه؟ مثلا که ده ها هزار نفر بیان دانشگاه شریف یا بیان دانشگاه تهران. یعنی ما اعتراض پراکنده و اعتراض بزرگ هم لازم داریم. اگر اینجا نشد، آیا ما میدونیم 2 میلیون ایرانی با اسم مشخصات در فضای مجازی اعلام کنن ما راه پیمایی میخوام بر علیه این حکومت یا بر علیه این سیاست ها؟ بعد یه بحث دیگه، این دستاوردهایی که الان به دست آوردیم و نداریم از ما بگیرن، یعنی همین روال رو تو کوچه و خیابان ادامه بدیم. این به نظر من نیاز داره که چهره های مهم و شخصیت های مهم بدون رهبری طلبی نیروهاشون به این اقدام فرا بخوانن و خود جامعه هم، یعنی چیزی که توان جامعه هم هست انجام بگیره. من چیزی که الان میبینم بعد از این اعتراض پراکنده، ما به گونه یک نوع قدرت باید نشان داده بشه. قدرت که مثلا چی الان میدونم کجا، یا خب اون زمان شما دقت بکنید، من دارم مثال میزنم، مسجد جایی بود که توی انقلاب هزاران نفر جمع میشدن بعد خیابان تقویت میکردن، الان که مسجدی در کار نیست. دانشگاه هست، آیا دانشگاه میدونه این کارو بکنه؟ آیا بدیلی داره فضای مجازی میدونه این کارو بکنه؟ ببینید این یک مرحله جدیده که میشه بهش فکر کرد. ادامه اعتراضات گرفتن تمام صحنه های خیابان از حکومت هر جا که میشود، حتی او خانم بیروسری با روسری باید دفاع کنه از خانم بیروسری. این به نظر من به زمیناش هم ما دیدیم. ولی یک اقدام بزرگتری هم هست، یک تجمع بزرگی که در مقابل تجمع این آقایان فکر نکنن که اینا میدونن تجمع ایجاد کنن. ما الان تقریبا، حالا گفتم این زمان میخواد، اینو کم داریم. اگر این اتفاق بیفتد، یک ببینید در مبارزه سیاسی لحظه به لحظه تعادل نیروها برای که توازن قوا رو به هم بزنن وجود داره. طولانی شدن یک اعتراض خیلی خوب هست، گفتم همین الان دستاوردهای بزرگی داشته، ولی امید بیشتری هست که با ادامه اون به شکل‌های متنوع راه‌های جدیدم به نظر من در نزد کسایی که تو ملی‌گرایی میدانی هم باز میشه، تو خلاقیت، تو عمل به وجود میاد. من مثلا اینطوری میبینم.
آقای اسدی، در چهارمین هفته این اعتراضات هستیم، این اعتراضات همچنان تداوم داره و گستردگی شما روز گذشته دیدیم. در بسیاری از نقاطی که قبلا این اعتراضات وجود نداشت، ما دیدیم که شهرهای کوچک هم پیوستن به معترضین، به خیابونها ریختن و با سرکوب هم روبرو شدن. شما سرنوشت این اعتراضات رو چه میبینین؟
بدون ترتیب پیروزی مردم. به قول خودمون ایرانی ها دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. اینکه این پیروزی کی صورت بگیرد نمیدانم، اما ببینید جنبش سر دارد و پا دارد. در سر این جنبش تا پیش از این به پاخیزی هنوز تردیدهای وجود داشت که درخواستامونو از نظام بخواهیم یا نخواهیم. هنوز اصلاح طلبی، حالا کاری ندارم به اصلاح طلبی رسمی، ولی هنوز یک جور خواسته های این بود: رأی من کو؟ نظام. خواسته های من چه می شود؟ نظام. گرسنه ام؟ نظام. امروز سر جنبش دیگه به این نظام اعتقادی نداره. هر امتحانی بوده است کرده است، هر شانسی بوده است به این نظام داده است و جز سرخوردگی چیزی آیدش نشده است. گفتند رئیس جمهور اصلاح طلب برود، رئیس جمهور سرسخت بیاید، اصلاحات تغییراتی صورت میگرفت، نگرفت. گفتند احمدی نژاد تندرو برود، مصلحتگرا بیاید، اوضاع بهتر خواهد شد، نشد با روحانی. گفتند یکی از نزدیک نظام بیاید، نظام یک دست بشود، تنش در حاکمیت از بین برود، اوضاع بهتر می شود، نشد. مردم دیگه از این نظام گذشتن. این از سر نظام. خب از پای نظام هم که می بینید، به قول خودتون در شهرهای کوچک هم آمدن. من شدیداً بر این باورم که یک رهبری های میدانی وجود دارد. شعار مردم یکیست در ایران: زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. شعار مردم یکیست در سرتاسر ایران: مرگ بر دیکتاتور. شعار ایران یکیست در سرتاسر ایران: توپ تفنگ فشفشه، آخوند باید گم بشه. خب این یعنی گسست تمام صورت گرفته است. در نتیجه حتما پیروزی با مردم است. این ادامه به پاخیزی مردم به سوده، همیشه ادامه مبارزه به سود مقاومتگره، برای اینکه باعث ریزش حاکمیت میشه. و اگر حاکمیت در روزهای اول نتواند در سرکوب پیروز بشود، رسواتر میشود و از بین میرود. البته در بحث اجتماعی، بحث سیاسی، جای رمالی و پیشگویی نیست، اما این را میتوان گفت که به نشانه هایی که ما هم به لحاظ تئوریک داریم، که من اینجا جاش نیست، من چند اشاره کوتاه تنها کردم، همچون تداوم مقاومت و بسیار نشانه هایی که ما به لحاظ عملی داریم، میتوان گفت که این تندپیچ سرنوشت سازه برای مردم ایران. و من جمهوری اسلامی رو به لحاظ ارزشی تمام شده میبینم. این که به لحاظ تقویمی این تمام شدن رو کی ببینیم بحث دیگری است، اما اگر قدیم میگفتم دیر و زود، امروز دیرش رو ضعیفتر میگم و زودش رو شدیدتر. دیر یا زود.
آقای رحمانی، روز گذشته مشاهده این بودیم که بازاریان در شهرهای مختلف به معترضین پیوستند و اعتصاب کردند. چقدر اعتصاب بازاریان در ادامه روند اعتراض ها و نتیجه بخش بودن این اعتراض ها میتونه کمک کنه؟
ببینید، اگر تجربه میگه، اگه کسبه، حالا بازار ممکنه خیابان ببند و این بره به اعتصاب نفت، شما اینجا دیگه فلج شدن شاید هسته. برای رسیدن به اون باید چیکار کرد؟ بازاریان کسبه، حالا من بازاریان بزرگ کار ندارم، کسبه یک محاسباتی دارن، این محاسبات باید شکل بگیره. من اصرارم اینه که باید یک تجمع بزرگی یا یک اتفاق بزرگتری برای تعطیلی رسمی اینا و اعتراض اینا به وجود بیاد. ببینید، شما باید بتوانید برای پیروز شدن یک سری اجزا دیگر به خودت همراه کنی با زبانهای مختلف. اساتید باید بیان، کانون وکلا باید بیان، خب مثل کسبه باید بیان. ببین شما الان ما یه اضلاعی ساختیم، میگن اضلاع اعتراضی، میشه مقاومت. خب ساق جامعه ساخته، یک خیابان آمده است. خیابان یک لوجستیک لازم داره، لوجستیک مالی لازم داره، لوجستیک روحیه. یه موقع این روحیه رو شبکه مجازی میده، جایی که به دانشگاه میده، جایی که بشه هزاران نفر خودشو نشان بده. ببینید، این کمک میکنه در اون اقدام، اون کسبی که به هنوز مردده. ببینید ما میدانیم با کل سیاست‌های نظام الان مخالفت شدیدی وجود داره، ولی یه موقع همراهی است، یه موقع همدلی است. ما باید همراه کنیم اونایی که همدلن. اونی که الان نگاه میکند و این دستگیری را و برای جوان را دست میزند باید در یک جایی در کنار این جوان قرار بگیرد. ما یه موقع تو خیابان اعتراض شبانه میکنیم، یه موقع میای هزاران نفر توی خیابان دوباره میای به یه شکل دیگه یه قدرتی به حکومت نشان میدی. ببینید ما با چگونه میشود این عزل رو باز بیشتر کرد؟ یکیش همین پیوستن کسبه یا بازاره. گفتم بازار الان لایه‌های متفاوتی داره. خب این اگر این اتفاق بیفته ما وارد یک فاز مقاومت، وارد فاز اعتصاب، اعتراض میشیم که یک مرحله تعیین کننده است. ببینید اینکه یک حکومت در چه زمانی میرود یک سری مرحله بندی داره. یه حکومت امکان داره الله تاریخی رفوزه باشه ولی ادامه بده، ولی چگونه میشود عبور ازش کرد؟ اینجاست که اون ازلاء مبارزه لازمه. ازلاء مثلا به نظر من خارج از کشور یه محدودیت های خود توی تظاهرات نشان داد. ایرانی ها فاقد کمونیته هستن که بر مناسبات قدرت در دولت های اروپایی اثر بذارن. پس این اعتراضات فقط روحیه بخشه. حالا این روحیه بخشی خارج از کشور چگونه میده با داخل کشور؟ مثل همون کاری است که کسبه میتوانن این کاری بکنن. مثلا اتفاق اگر در داخل بیفته خب عقل قدرتمندتره. بعد ببینید شعارها هم گفتمان داره ولی اجرای کردن شعارها هم خیلی کار میبره دیگه. این ارزش جامعی که معمولا رهبر یه دنبال یه رهبر بوده نقش تکنسیان ها رو در نظر نمیگیره، نقش لیدر ها رو در نظر نمیگیره. این اعتصاب و این اعتراضات وصل به اعتراضات سال گذشته معلم ها، وصل به اعتراض دهقان ها. این اعتراض ها یه شبه به وجود نیومده که یه سری میان مثلا میگن این نسل یه نوع مدعی های صورت میگیره بدون راهکار. خب شما باید راهکار نشان بدید. این اعتراض ها پشتوانه داره یه جا جمع شده. وقتی که بچه ها میرن کسبه رو به همت میخوان این خیلی چیز خوبیه، کسبه رو به همت میخوان، ولی باید یه شرایطی هم فراهم کنیم که اونا هم بخوان. دقت بکنید جمهوری اسلامی هم یک سازمان سرکوب داره. رفوزیگی تاریخی یک حکومت الزاما به رفتنش منتهی نمیشه مگه مردم هم نخوان و اونا هم نتوانن. برای که نتوانن شما باید اعتراض رو یا به اعتصاب یا به همایش های بزرگ تبدیل کن.
اجازه بدین همین سوال رو آقای رحمانی، اجازه بدین همین سوال رو از آقای اسدی هم بپرسم. آقای اسدی، با این شرایط بد اقتصادی که در این روزها باهاش در ایران مواجه هستیم، اعتصابات بازاریان چقدر میتونه به ادامه اعتصاب دیگر مشاغل در ایران در روند اعتراضات کمک کنه؟
ببینید پیوستن بخشی از بازاریان به بپاخیزی مردم معنی بزرگی دارد. فراموش نکنید که در میان تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد بازاریان کسانی بودند که از آغاز انقلاب بلکه در برآمدن انقلاب پشتیبان رهبران مذهبی انقلاب اسلامی 1357 بودند. اینها از قبل از انقلاب با توجه به تغییر و تحول تندی که به لحاظ صنعتی در کشور صورت می گرفت و با اون شکل مدرن شدن اقتصاد اینها قدرت خود را از دست می دادن از یک سو، و سوی دیگه از آنجایی که بازار همیشه خواستگاه باورهای مذهبی هم بوده، اینها هوادار کسانی بودند که سردمداران مذهبی انقلاب 1357 بودند و حتی بسیاری از حرکات اون جنبش رو اینها تأمین مالی میکردن. فرصت نیست که اینجا توضیح بدم. حتی بسیاری از پایوران نظام ولایی برآمده از بازار بودند که خب خودتون میدونید از مؤتلفه اسلامی خیلی هاشون از همین برآمده از بازار بودند. در نتیجه پیوستن بخشی از بازاریان به این جنبش نه تنها معنی اقتصادی دارد که بدان اشاره خواهم کرد، بلکه نیز معنی سیاسی و نمادین دارد و این بسیار بسیار مهم است. این همان ریزشی است که در حاکمیت در پاسخ به نخستین پرسش شما بدان اشاره کردم. اما به لحاظ اقتصادی معنی آن چیست؟ معنی آن این است که حتی اینها که این عنایت کنید این پاسخ فکر میکنم پاسخ در خور توجه باشه، اینو که حتی بازاریان که بخشی از راندخاران نظام بودند دیگر این نظام رو ناتوان در برابر
من صدای شما رو دارم.
صدای خود ولی من صدای خودم رو میشنوم. خواهش میکنم اتاق فرمان تنظیم بفرمایید.
بله.
بله، این بازاریان که بخشی از راندخاران این اقتصاد راندخار و انحصارگر و خودی و غیر